شب هستیم که باشی پایدار، ای همیشه تا همیشه استوار. افتخارم شد که من ایرانیم، وطنم نظر تو باشد پیکرم، وطنم نظر تو باشد پیکرم. تو بمانی میمانم، پس بمانی ایرانم، تا که جان هست در تن من، ای وطن از تو میخوانم. عشق میبارد ز شب و غرب تو، قلب مردم میتپد با قلب تو. پس بمان ایران، بمان ایران، بمان.
خب عزیزان جان، برنامه کاشف به شما تقدیم شد. ساعت 16:01 است در عصر روز دوشنبه، پنجمین روز از پنجمین ماه سال 1405 خورشیدی. زنده و مستقیم با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، نوبت دوم برنامه های این شبکه یعنی روی موج گفتگو، افتخار همراهی با شما رو داریم. یکی از کارشناسان ارشد مسائل بین الملل جناب دکتر علی پارسا خصال که من کمترین بارها افتخار هم کلامی با ایشان را داشتم از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستن. اجازه میخوام قبل از اینکه محور گفتگو رو عنوان بکنم، عرض درود و ادب و احترام داشته باشم. محضر جناب آقای دکتر پارسا خصال، وقتتون بخیر باشه، روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خرمی و همکاران محترمتون و همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هست.
خدمت طریق ماست. یک جهان از شما سپاسگزارم. جناب دکتر پارسا خصال، روز گذشته هم نیویورک تایمز و در ادامه اکسیوس به فاصله چند ساعت خبری رو منتشر کردن که واکنش‌های رو حتی سوی سخنگوی در حقیقت دستگاه قدرت، یا بهتر بگوییم خود ریاست جمهوری امریکا، یعنی ترامپ داشت. جی دی ونس معاون او و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش در گزارش‌های جداگانه از ترامپ خواستند در قامت بررسی برای تشدید درگیری با ایران احتیاط عمل بکنند. بعد از این گزارش‌هایی که منتشر شد، عواملی مثل کاهش ذخایر استراتژیک چه در حوزه موشک‌های رهگیر چه موشک‌های آفندی، از سوی دیگر عدم دستیابی به اهدافی که مد نظر ترامپ بوده، حالا از تنگه هرمز شما بگیری تا دیگر موارد، عنوان شده. خود ترامپ حالا شب گذشته دوباره با استفاده کردن از هوش مصنوعی یه سری تصاویر آلوده به همان توهم‌های همیشگیش رو منتشر کرد. امروز هم عرض پایانی جناب دکتر پارسا خصال، آیه بقایی سخنگوی محترم دستگاه دیپلماسی کشورمون در نشست هفتگی که داشتن به این مسئله اشاره کردن که این یکی دو روز آرامش به معنای آتش بس نیست و ما اون رو به معنای آتش بس در نظر نمیگیریم. با این سه محوری که با شما عرض کردم، اگر رویکرد کلانی دارید هم بفرمایید، پرسشی هست در ادامه مطرح خواهم کرد.
بله، نکته اول راجع به آماری که گاهی مسئولین آمریکایی در رابطه با مثلا موشک‌های رهگیر و غیره میدن، نکته اول این است که ما باید با دیدگاه بدبینانه به این آمار نگاه کنیم، یعنی مطمئن نباشیم که لزوماً آنچه که گفته می شود تمام حقیقت است. پس برنامه نظامی ما روی این نباید بنا بشه و بنا هم نشده، چون به هر حال آمار موشک ها و پدافند ها یک امر محرمانه است، ممکنه قسمتی از یک بازی سیاسی و یک فریب باشه، هرچند که به صورت کلی و با بررسی های قبلی کلیت این مطلب که ایالات متحده به خصوص در تولید این جنگ افزارها با مشکل مواجه شده و این هم ناشی از این بود که در محاسبات اولیه‌شون یک جنگ نهایتاً 10 روزه رو پیش بینی می‌کردن و بیشتر از اون رو در محاسباتشون نگنجونده بودن، این اصل مطلب درسته، اما آمار دقیقی که مثلا از موشک‌های باقی مانده یا تولید سالانه موشک و امثال اینها حتی در رسانه‌های رسمی داده میشه، باید با تردید و حتی بدبینی بهش نگاه کرد و بنای تحلیل رو بر اونها استوار نکرد. اما در رابطه با نداشتن استراتژی جنگی توسط آمریکا، این مطلب کاملا درست است و ایالات متحده یکی از دلایلی که حالا الان بیشتر به مناطقی از جنوب کشورمون در این هفته های اخیر حملاتی رو داشت این بود که در ابتدای شروع جنگ تصورش یک فروپاشی از درون بود با ترور رهبرمون و با ترور فرماندهان و حمله همه جانبه، و شروع کرد به هدف قرار دادن اهدافی بیشتر در پایتخت و شهرهای دیگه که حالا بحث امنیت بود، بحث اطلاعات بود و امثال اینا. اما الان چون دیگه مطمئن شده که از این راه و به این زودی حداقل نمیتونه بحث ضربه تام و تمام رو به کشور داشته باشه، اهدافش رو معطوف کرده به باز کردن تنگه هرمز یا ایجاد یک مسیر جایگزین در قسمت دیگری از تنگه که سمت ایران نیست. و میبینیم که حملاتی که داره که حالا برخی اون رو مقدمه‌ای برای حمله زمینی میدونن و برخی هم همین هدف رو که بیاد ایران رو در منطقه جنوب تضعیف کنه تا حداقل به هدف باز کردن تنگه هرمز برسه، که خب با پاسخهای کوبنده‌ای که کاملی. در همون دو هفته داده شد الان میبینیم که این استراتژی هم با شکست مواجه شد.
درود بر شما. من میخوام کمی این دایره رو بازتر بکنم جان پارسا خسا. به حال وقتی ما روابط پکن و واشنگتن رو در نظر میگیریم، فارغ از برخی از همسویه ها در حوزه مبانی تجاری یا فناوری های نوین، به هر حال مقوله به نام تایوان هر از چندی روی کرد قرار گرفتن این دو کشور یعنی چین و امریکا رو روبروی هم قرار میده. فارغ از اون، فقط تو 48 ساعت اخیر اگر که نگاه بکنیم، وزیر امور خارجه چین در سخنرانی و نشستی که داشت که تیتر بسیاری از خبرگزاری های جهانی شد، به این نکته اشاره کرد که الان تمام هدف ترامپ از اون اهداف اولیه فقط حسب فرمایش شما به باز کردن تنگه هرمزی وابسته شده، که خب پیش از اصلا تعدی و تجاوز و آغاز جنگ رمضان این تنگه باز بوده. الان من مسکو و واشنگتن رو کنار میگذارم، به اعتقاد شما افسوده شدن این دست از اتفاقا که در صحبت های دنکین به شدت بازتاب داشت، یعنی مسئله جنگ اوکراین و روسیه و حالا مقابله که روسیه با ناتو داره، از سوی دیگه مقوله تایوان و روبه رویارویی که پکن و واشنگتن داره، تا چه حد میتونه در قامت تحلیل گفتگوهای جنرال دنکه یا حالا توصیه‌های جی دی ونس درباره تمرکز بیشتر ترامپ که یک شاید خواسته بسیار عجیب و غریبی از یه همچین آدم دیوانه ای که بخواد تمرکزی داشته باشه در هنگام بررسیش برای تشدید درگیری، تا چه حد میتونه اثرگذار باشه؟ اصلا اثرگذار هست یا باز هم باید با همون دیده بدبینانه نگاه بکنیم؟
بله، ببینید من یه اشاره هم بکنم به مصاحبه که وزیر امور خارجه پیشین آمریکا داشت اخیراً آنتونی بلینکین، و اونجا اشاره میکنه که حالا ممکنه این رو از این دیدگاه بعضی ببینن که خب چون دموکرات هست و به هر حال میخواد حالا به جمهوری خواه یک طعنه بزنه، ولی به هر حال داخل حاکمیت هست و حرف حاکمیت آمریکا حداقل بخش زیادیشون که دموکرات هستن این هست که در این مصاحبه اینطور گفته که ترامپ دیگه هیچ راه فراری برای جنگ از ایران نداره، یعنی تمام اون استراتژی ها، یعنی پلن A، پلن B یا حتی پلن C که قرار داده بود همه با شکست مواجه شده، و الان ترامپی که با شعار صلح اصلا اومد و همیشه تعداد جنگ هایی که به پایان رسونده بود از دیدگاه خودش رو لیست میکرد، حتی یک جایزه تخیلی از فیفا گرفت، من در آوردی و فیک جایزه صلح گرفت، اما در عمل هیچ کدوم از اون جنگ ها رو، جنگ اوکراین و روسیه رو نتونست به پایان برسونه، مناقشات در غزه به پایان نرسید، اسرائیل و لبنان مشکلشون حل نشد، و یک مشکل هم ایجاد کرد که همون بحث تنگه هرمز باشه، و الان دنیا ترامپ رو و آمریکا رو مقصر این میدونه و اکثر قریب به اتفاق دولت‌ها، فارغ از بعضی مواضع ظاهری که مجبورن بگیرن، اما معتقدن که این حماقت آمریکا بود و تقصیر اگر هست در حالا افزایش قیمت انرژی، نفت و غیره، بیمه هایی که الان برای کشتی ها و نفتکش ها باید با چند برابر قیمت لحاظ بشه، اینها همه مقصرش آمریکا هست. حتی اتفاقاتی که در باب المندب داره میفته باز هم با چراغ سبز آمریکا و وزارت خارجه آمریکا در عربستان آتشش جوله گرفت. یعنی یمنی ها ابتدا به ساکن هیچ کاری انجام ندارن تا اینکه عربستان سعودی با چراغ سبز آمریکا اومد و در هنگامی که هواپیمای ایران میخواست فرود بیاد و به نوعی محاصره یمن شکسته بشه، اومد و اون فرودگاه رو بمباران کرد و معادله چشم در برابر چشم رو یمن اجرا کرد و امنیت نه تنها در خلیج فارس بلکه حالا در باب المندب و دریای سرخ هم با مشکل مواجه شده. و این مشکلاتیه که ترامپ یکی پس از دیگری برای حلش اقدامی انجام میده و اون اقدام خودش مشکل جدیدی رو ایجاد میکنه و هر دفعه یک پله به پایین تر میره تا اون مشکل جدید رو حل کنه و باز با راه حل احمقانه ای که به ذهنش میرسه و با وزیر جنگش اون رو پیش میبرن و فکر میکنن که دنیا دنیای بازی های رایانه ای و فیلم های هالیوودیه و یک مشکل رو باز به مشکلات خودشون و سایر کشورهایی که در منطقه هستن، حتی کشورهای میزبان پایگاه آمریکایی مثل قطر، بحرین، امارات، عربستان، مشکلی رو به مشکلات اونها دارن اضافه میکنن و به این سادگی از این باطلاق بعیده بتونن خارج بشن.
درود بر شما و عرض پایانی من جناب دکتر پارسا خصال به سفری است که نتانیاهو در حقیقت با همه تأخیرهایی که گفتند برای هواپیماش ایجاد شده، در نهایت تقریبا 20 دقیقه پیش خبر رسید که هواپیمای او به سمت واشنگتن عازم هست. حین پرواز هم اخباری که منتشر شده درباره سه محور لبنان، غزه و ایران، گفتگوهایی که نتانیاهو قراره با ترامپ انجام بده، با توجه به اینکه حلقه جنگ افروزان دوره ترامپ، حالا از مارکو روبیو وزیر امور خارجش گرفته تا پیت هگزت وزیر جنگش، بسیار قدرت بیشتر یا تاثیر بیشتری در اون امیال متوهمالود ترامپ دارن، آیا فکر میکنید بار دیگه ما شاهد درگیری و تشدید تنش هستیم یا فعلا روایت جی دی ونس، توصیه‌های ژنرال دنگ و حالا ائتلافی که این بار قطر و پاکستان در باره استمرار مناسبات گفتگویی گرفتن میتونه چربش بیشتری داشته باشه؟
بله، این ترکیب فعلی که بر آمریکا و رژیم صهیونیستی حاکم هست، یعنی جمهوری خواهان و ترامپ در آمریکا و نتانیاهو در رژیم صهیونیستی، این ترکیبیه که آرزوی سالیان دور رژیم صهیونیستی بوده و جنگ طلبانشون به خصوص، و بعید هم هست دیگه با این افتضاحی که به بار آوردن این ترکیب بتونه مجددن تکرار بشه. در هر دو دولت، در رژیم صهیونیستی و در آمریکا. پس بنابراین به نظر میرسه اینها از آخرین شانس‌های خودشون هم استفاده خواهند کرد. الان هیچ چیزی رو به دست نیاوردن. اگر بخوان طرح جدید نظامی هم داشته باشن آورده ای نداره، اما ما باید این رو هم در نظر بگیریم که اگر این کار رو هم نکنند راه خروجی ندارن، چون نشون داد جمهوری اسلامی که در عرض مذاکره هم پا پس نمیذاره و اون چیزی که اونها میخواند رو به اونها نمیده، چیزی که در جنگ به دست آورده رو در مذاکره از دست نمیده. یکی دو هفته سعی کردن با عملیات‌های در جنوب بیان و کنترل تنگه هرمز رو از دست ایران خارج کنن، موفق نشدن. از این جهت من پیش بینی میکنم که درگیری در آینده خواهیم داشت که اونها هیچ چاره ای ندارن، یا باید قبول کنن اون تفاهم 14 بندی رو و پیروزی ایران رو در اصل بپذیرند و غرامت رو بدن، حالا با اسم دیگری و تحریم ها برداشت داشته، همون چیزی که در اون 14 بند اومده، و یا اینکه شانس آخر خودشون رو یک حمله دیگه باشه، ولو با کمک مزدوران و گروهک ها و اینها که حالا ما میبینیم پیش دستانه نیروهای نظامی ما دارن مقر این گروهک ها رو به خصوص در کردستان عراق مورد حمله قرار دادن تا عقبه این تضعیف بشه و همچنین حملاتی که به کویت صورت گرفت بیشتر از این جهت بود. پس بنابراین به صورت خلاصه و نهایی عرض کنم، تنها راه باقی مانده رژیم صهیونیستی و آمریکا برای نپذیرفتن شکست، امتحان کردن آخرین شانسشون به عنوان حمله، حالا چه حمله محدود برای تسخیر جزایر و چه حمله یک مقدار گسترده تر برای جنوب کشور، تنها گزینه باقی مانده اونها که قطعاً در اون هم البته اگر انجام بدن شکست میخورن، اما با حماقتی که در سران این دولت ها ما شاهد هستیم به نظر میرسه که آخرین شانسشون هم به هر حال امتحان خواهند.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر، مثل همیشه دقیق، عمیق، موجز اما بسیط همراه بودید. بهترین ها از آن شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
وقتتون به میل باشه. دوستان عزیز، جناب دکتر علی پارسا خسرو از کارشناسان ارشد مسائل بین‌الملل بودند. درباره توصیه های جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، و جنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک ارتش، در صحبت هاشون با ترامپ مبنی بر بررسی بیشتر پیش از تشدید درگیری با ایران و قرار دادن احتیاط در حوزه عملیات با او سخن گفتیم.
ای امت حزب الله، پرچم بالا بالا، لا فتاح الا الله، پرچم بالا بالا، ای شاهد و ای فتاح، پرچم بالا بالا، با رمز رسول الله، پرچم بالا بالا، با رمز رسول الله، پرچم بالا بالا، 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 ما پای این پرچم هستیم حالا حالا، ما پای این پرچم هستیم حالا حالا، الله الله، بسم الله و بالله، من نس الا من عند الله، پرچم بالا، ای جاویدان، ای پیروز خیابان، جمهوری اسلامی ایران، پرچم بالا، تو موشکت مشتته، بزن خدا پشتته، تو خیابون فتاحت، پشت و انگشتته، بزن هنوزم کمه، تو موشکت پرچمه، بگو به دنیا که ایران ضربان قلبمه، پرچم بالا بالا، پرچم بالا بالا، پرچم بالا بالا، پرچم بالا بالا، ما پای این پرچم هستیم حالا حالا، ما پای این پرچم هستیم حالا حالا. امت حزب الله، پرچم بالا بالا، بسم الله بسم الله، پرچم بالا بالا، النصر عند الله، پرچم بالا بالا، منتقم آید از راه، پرچم بالا بالا، منتقم آید از راه، پرچم بالا بالا، 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 ما پای این پرچم هستیم حالا حالا، ما پای این پرچم هستیم حالا حالا، محو غرورت شده دنیا، پاشو پرچم بزن، پرچم ایرانو به قله های عالم بزن، تو با یه پرچم یه ابر قدرت و سیلی زدی، سیلی آخرت رو ایران، پاشو محکم بزن، تو موشکت مشتته، بزن خدا پشتته، تو خیابون فتاحت، پشت و انگشتته، بزن هنوزم کمه، تو موشکت پرچمه، بگو به دنیا که ایران ضربان قلبمه،
پرچم بالا بالا، پرچم بالا بالا، پرچم بالا بالا، پرچم بالا بالا، ما پای این پرچم هستیم حالا حالا، ما پای این پرچم هستیم حالا حالا.
خب عزیزان جان، نازنینان همراه و همدل، ساعت 16:20 است در عصر دوشنبه پنجم مرداد، ما زنده و مستقیم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. میدونم که تک تک همکاران من همین روایت رو با شما قسمت میکنن، اما اجازه میخوام من هم یک بار دیگه بر مدار خواهش و تمنای مسئله رو مطرح بکنم که رعایت الگوی مصرف، به ویژه در این روزهای گرم سال، درباره برق و آب به ویژه، ولو در حد یک گام کوچک، همان روایت قطره قطره جمع شدن هایی است که در نهایت دریا میشه و این نعمت به تمامی هموطنانمون، به ویژه عزیزانی که در جنوب جان ایران نازنین در این گرمای طاقت فرسا زندگی میکنند، با قدرت بیشتری خواهد رسید. این آموزه ها و این دست از روایت ها فقط عرض من کمترین نیست، ما در معارف دینیمون، در کلام الله مجید هم مسئله بهینه مصرف کردن رو فراوان داشته. میخوام دعوتتون بکنم بخشی شنیداری رو در همین حوزه با برنامه خودتون روی موج گفتگو همراه باشید.
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خوبان شنونده، در خدمتتون هستیم با برنامه‌ای با موضوع مصرف بهینه از نگاه قرآن و روایات، و همچون گذشته استفاده میکنیم از بیانات حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، استاد حوزه و دانشگاه. آقای شهبازی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای قصری زاده و شنوندگان که همراه ما هستند در این مباحث. همطور که فرمودید داریم در مورد اهمیت مصرف بهینه صحبت میکنیم. خب مطالب زیادی صحبت کردیم، انشالله اگر کسانی هم هستن که نشدیدن و علاقمند به این موضوع هستن، فرمودید
بله، در نرم افزار ایران صدا رو در گوشیاشون نصب بکنه، گوشی موبایل، و انشالله میتونن که مراجعه بکنن اونجا و آرشیو برنامه.
بسیار عالی. چون ما بخوایم دیگه یک یاداوری بگیم خیلی زمان میگیره از ما. خب شرایطی است که جلسه گذشته در مورد اسراف به عنوان عامل زوال نعمت الهی صحبت کردیم. همیتونه. از طرف دیگر خب ما جنگ هایی رو تجربه کردیم، ناامنی هایی کم و بیش تجربه کردیم. این جلسه میخوام تکمله این بحث رو به امنیت گره بزنم و البته همون بحث اسراف و اینها شامل میشود. در آیه 165 سوره مبارکه آل عمران خدا میفرماید برخی از مصیبت هایی که به شما میرسه آیا میپرسید که از کجاست؟ قل هو من عند انفسکم، بهشون بگوین از ناحیه خودتونه. جای دیگه آیه داریم که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، خودت زمین ساز برخی محرومیت ها میشوی. من با مصداق امنیت این جلسه رو میخوام بگم، چون امنیت نعمت بزرگی است. فرمود دو تا نعمتیه که مجهول و مکفوره. مکفور یعنی ناسپاسی میشه، سلامتی و امنیت. تا وقتی دارش طرف قدرشو نمیدونه، در حالی که این نعمتی است که باید شکرگزاری بشه. من چند تا مقدمه رو کنار هم میچینم با آیات قرآن، شنوندگان محترم باید اینها رو به ذهن بسپارن. مقدمه اول، امنیت یکی از مهمترین نعمات خداست، طبق آیه 4 سوره مبارکه قریش که میفرماید باید خدای این کعبه را بپرستند، همان خدایی که آنها را هم از گرسنگی نجات داد، هم
آمنهم
من خوف، یعنی خدا این را نعمتی در خور فلیعبدو حاصل بیت میداند، باید بپرستی همچه خدایی که به تو امنیت داد. مقدمه بعدی و نکته بعدی، خدا وقتی به قومی نعمتی میده بی دلیل سلبش نمیکنه. آیه 11 سوره رعد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. جای دیگه سوره انفال داریم، ذالک که بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. وقتی نعمتی به قومی میده تا اون قوم این نعمت را خودشون خراب نکنند خدا بی دلیل سلب نمیکنه. خب دلیل سلب نعمت چیست؟ جلسه پیش گفتیم، آیه 7 سوره ابراهیم، کفران نعمت عامل سلب نعمته، لئن کفرتم ان عذابی لشدیدون. یا همون آیه 112 سوره مبارکه بقره که گفتیم کسی اگر نعمتهای الهی را تبدیل کند خدای متعال او رو عقاب میکنه. باز هم تاکید میکنم، در جلسه گذشته هم گفتیم ما قرآن رو باید کامل نگاه کنیم، آیات قرآن مفسر یکدیگر است، آیات قرآن مبین یکدیگر است، ما با یک تک آیه نمیتونیم نظر قاطعانه و نهایی قرآن رو استنباط کنیم. اما آخرین آیه‌ای که تو این جلسه میخوام یکم راجبش توضیح بدم، آیه رو من شمارش رو میگم، آدرسش رو میگم، شنوندگان حتما برن تفاسیرش رو هم بخونن، ما برنامه مختصری داریم. آیه 112 سوره مبارکه نحل.
بله.
آیه جالبی است. خدا تمام این سنت‌هایی رو که ما تو این دو جلسه داریم میگیم و در آیه 7 سوره ابراهیم بود در قالب یک داستان حقیقی برای ما بیان میکنه. خب قصه های قرآن قصه هایی از قبیل افسانه های نمیدونم گذشتگان نیست که تخیل و تصور شاعر باشه. ما افسانه هایی رو در اشعار شعرا داریم، نمیگم هم کار بدیه، ولی حقیقتی نداشته است. اما خدا میفرماید که این قصه هایی که ما در قرآن میگیم قصه های حقه. لقد کان فی قصص عبرتون لأولی الالباب، قصه های حقیقی رو داریم بیان میکنیم. با این دیدگاه نگاه کنیم. و خدا چرا این داستان‌ها رو میگه؟ خدا میخواد سنت‌های خودش رو در قالب داستان‌ها برای ما بیان کنه. من آیه رو میخونم و فقره به فقره توضیح میدم. و ضرب الله مثلا، خدا میخواد برای شما مؤمنینی که مخاطب قرآنید یعنی همه ما، یک مثلی بزند. قریتن، قریه یعنی یک مملکت، امروزیش میشه یه مملکت، یه آبادی، یه شهر، یه روستا، یه اجتماع، یه جامعه، تمام اینا رو میشه تعبیر کرد. یک جامعه ای که مردمی اونجا با هم زندگی میکنن و با هم همسرنوشتن. کانت آمنتن مطمئنتن، چند تا نعمت داشت این مملکت. آمنتن مطمئنتن یعنی ایمن بود، نعمت امنیت داشت. دیگه چه نعمتی داشت؟ یعتیها رزقها رقدن من کل مکانه، مشکلات اقتصادی زیادی نداشت، رزق اون جامعه میرسید، شاید با سختی ولی رزق میرسید، قحطی نبود تو این جامعه. این دوتا نعمت رو این قریه داشت. خب در برابر این نعمت ها چی کار باید بکنن؟ طبق آیات قرآن باید شکرگزاری کنن. هم عقل به ما میگه در برابر نعمت باید شکرگزاری کنیم، هم آیات قرآن میگه وقتی خدا نعمتی به تو میده تو باید
که اینا نکردن
احسن. دقیقاً. ولی اینا به جای شکرگزاری فکفرت به انعم الله، کفران نعمت کردن. کفرت یعنی کفران نعمت.
بله.
به چی؟ به انعم الله،
نعمتهای
این نعمتهایی که من بهت دادم. خب طبق اصل و سنت خدا اینجا نعمت از اینها سلب شد. خدا در برابر ناسپاسی اینها چیکار کرد؟ میگم تو این شرایط جنگی خیلی این آیه رو دقت کنیم که آقا امنیت رو خدا به ما ارزانی داشت. ما باید شکرگزار نعمت خدا باشیم و شکر عملی یعنی گناه نکنیم. بانوی بزرگواری که در شرایط امنیت به جای شکر نعمت دنبال اینه که ما آزادی نداریم، میگیم شما آزادی نداری یعنی چی؟ میگه خب ما چرا اجبار میکنی روسری سرمون کنیم؟ خب این حجاب حکم خداوند مهربان حکیم برای بانوان ما،
صریحا در قرآن
بشه. خدای نکرده میره سمت ناسپاسی. نمیگم فقط بانوان بی حجاب، مسئولی که از کارش کم میذاره، معلمی که از تدریسش کم میذاره، کسی که غیبت و همه گناه ما، نمیخوام بگیم فقط بی حجاب گناه است، در برابر نعمت امنیت میگه قدر این امنیت رو بدونی، تو شهر گناه‌های علنی نکنی. خب چه اتفاقی افتاد؟ جنبندی عرایض من ممنون. فعذاقه الله لباس الجوع والخوف